أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در شرایط عمل به اصول بود و در شرایط عمل به اصل براعت بود. ایشون در نهایت بحث رسیدن به قاعده لازرر و گفتن که ما استطرادن، حالا که بحث به قاعده لازرر رسید، خوب است که راجع به این قاعده توضیح بدیم. مباحثی راجع به ادله این قاعده گذشت. امروز ایشون میفرمایند که دیروز یک نکته رو فرمودن که ادله قاعده لازرر بر ادله اولیه احکام حاکم هستن. به چه معنا؟ به این معنا که قاعده لازرر میاد میگه دلیلی که میاد میگه از صوم واجب، از صلات واجب و امثال ذلک، مثلا میگه از صلات قائما واجبان، اینها اگر تو بعضی از مواردشون ضرری باشن، روزه برای فرد خاص ضرری بشه، نماز ایستاده برای کسی که دیسک کمر داره یا مشکل مثلا زانو داره ضرری بشه، این قاعده لازرر میاد موضوع اونها رو تضییق میکنه، میگه مراد از اون نماز قائمنی که گفتن مال کسی است که ضرر نباشد. نماز قائمن در جایی که ضرر نداشته باشد، روزه در جایی که ضرر نداشته باشد، اون واجب است. بنابراین اینا بر اونها حاکمن و طبیعتاً اصلاً ادله اولیه احکام شامل احکام ضرری چی؟ نمیشن که بخوان حکمی رو برای فعل ضرری قرار بدن، اهم از وجوب و حرمت و امثال ذلک. بعد ایشون امروز میفهمن با این بیان معلوم میشه اینکه بعضی اومدن گفتن ادله اولیه احکام هستن که حاکم بر قاعده لازرر هستن، این حرف غلطی است. چی گفتن؟ برعکس این حرف ما رو زدن. ما میگیم ادله قاعده لازرر قائل حاکم بر ادله اولیه احکام مثل وجوب صوم و وجوب صلات قائما و امثال ذلک هستن. بعضی گفتن نه، بالعکس، اینطوری نیست. چرا؟ چون میگن قاعده لازرر میگه آقا در اسلام هیچ حکم ضرری وجود ندارد. درسته؟ خب دلیلی که میگه آقا نماز بخون، معناش چیه؟ معناش این است که هر نمازی مصلحت دارد، چه نماز ضرری چون موضوعش عام دیگه، چه نماز چی غیر ضرری. وقت این مصلحتی که در نماز ضرری وجود دارد، اون ضرر موجوده در اون نماز رو چیکار میکنه؟ تدارک میکنه و جبران میکنه. طبیعتاً در اینجا همیشه که اینطوری نیستش که یه حکم هیچ ضرر نداشته باشه. ما منظورم این است که برآیند مصالح و مفاسد ضرر و فایدهش به ضرر نکشد. یعنی مثلا اگه 5 تا ضرر داره، 10 تا مصلحت داشته باشه که 10 منهای 5، 5 تا مصلحتش باقی بمونه. منظور اینه. میگن خب در این گونه موارد طبیعتاً ادله اولیه احکام وقتی میگن نماز بخون، ایستاده بخون، روزه بگیر، اینا نشون میده که روزه ضرری هم اون 10 تا مصلحت رو داره، نماز ایستاده هم برای اون کسی که ضرری هست باز اون 10 تا مصلحت رو داره، و اون 10 تا مصلحت وقتی در مقابل این ضرر و مفسده قرار بگیره، این ضرر رو تدارک و جبران میکنه. طبیعتاً دیگه ضرری نخواهد بود، چون ضرر پوشیده میشه، جبران میشه، تدارک میشه. اگر مولا میومد میگفت آقا تو باید این ضرر رو بکنی، هیچ مصلحتی هم بد نمیدم، این حکم ضرری ستم کرد. اما اگر من اومدم به شما گفتم باید این مال رو به من بدی، هیچ در مقابلش بد نمیدم، اینجا ضرر ستم میکنه، این حکم باید من حکم ضرری است. اما من گفتم تو باید مال تو به من بدی، در مقابلش یه چیزی بهتر از اون بهت میدم، این دیگه ضرری نیست، این حکم هست، اجبار هست، اما ضرری نیست، چون اون ضرر جبران میشه و یه چیزی هم اضافه بر او پرداخت میشه. بعضی اومدن ادعای برعکس کردن، گفتن نه تنها قاعده لازرر حاکم بر ادله اولیه احکام نیست، بلکه ادله اولیه احکام هستن که حاکمن بر قاعده ارسلت خدمت شما که لازرر. مرحوم مصنف برای این ارسلت خدمت شما توهم و دفع این توهم 3 توضیح میدن، یعنی 3 جور جواب میدن از این توهم. جور اولش خودشون مطرح میکنن و قبولش هم دارن، اما جور دوم و سوم میفرمان ضعیف، ردهای ضعیفی، پاسخهای ضعیفی و قابل جواب و اونها رو نمیپذیرند. جور اولی که مطرح میکنن میگن آقا جان، ما وقتی قبلا صحبت کردیم، اثبات کردیم قاعده لازرر حاکم است بر ادله اولیه احکام، معنای حکومت چی بود؟ قبلا گفتیم معنیش این است که وقتی قاعده لازرر میگه حکم ضرری جعل نشده، از اون بر دلیل اولیه احکام میگه نماز بخون، موضوعش هم عامه، ما با توجه به اون قاعده لازم می‌فهمیم منظور از این نمازی که موضوع حکم وجوب هست در سله، منظور مطلق نماز نیست، خصوص نمازی است که ضرری نباشد. منظور از اون صوم مطلق روزه نیست، خصوص روزه است که ضرری نباشد. پس اساساً ادله اولیه احکام شامل روزه ضرری نمی‌شود تا دلالت داشته باشد که این روزه ضرری هم مثل روزه غیر ضرری یه مصلحتی داره، مثلا 10 درجه، بعد اون ضررش رو، این 5 درجه ضرر رو این 10 درجه مصلحت میپوشونه و جبران میکنه. نه، اساسا این نمیگیره تا دلالت بر مصلحت داشته باشه. ما هستیم و ضرر و مفسده و اینها حاکم بر قاعده لا ضرر نخواهند بود. این جوابی است که مرحوم مصنف میده. بعد از این البته دو تا جواب هم از بقیه میده که میگه این جوابا جوابای محکمی نیست. حالا بخونیم تا برسیم به اون جوابها. میفرمایند که ثم انه یظهر مما ذکرنا، میگه که میفرماید که مطلب بعدی این که آشکار میشود از اون چه ما ذکر کردیم. چی گفتیم؟ من حکومت روایت و ورودها فی مقام الامتنان، از این که اومدیم گفتیم آقا این روایت حاکم است بر ادله اولیه احکام، در مقام امتنان بر امت وارد شده، نظیر ادله نفی حرج و اکراه، مثل ادله نفی حرج و نفی اکراه که اونام همینطورن، اونها هم وارد بر ادله اولیه احکامن و در مقام امتنان وارد شدن. از این دو تا نکته معلوم میشود ان مصلحت الحکم الضرری المجعول بالادله العامه، مصلحت حکم ضرری که به واسطه ادله عامه مثل سله، مثل صوم، روزه بگیر اینها جعل شده، لا تصلح ان تكون تدارک الضرر، این خودش نمیتونه تدارک ضرر به حساب بیاد، صلاحیت این که بخواد تدارک ضرر به حساب بیاد ندارد، حتی یقال تا گفته شود ان الضرر یتدارک بالمصلحه العائده الى المتضرر. ببین درست طرف ضرر کرده، کمرش سخت میومده، نماز ایستاده خونه، اما عوضش با مصلحتی که در صله هست و در صلات هست اون ضرر جبران میشه، با مصلحتی که در صوم و امساک و روزه هستش که صوم بهش دستور داده، اون ضرر روزه گرفتن برایش چی میشه؟ جبران و تدارک چی میشود. میگه نه، اصلا اینجوری نیست. با این نکته‌ای که ما گفتیم اینا حکومت داره، اینا منت بر امتن، اصلا احکام اولیه، ادله اولیه احکام شامل احکام ضرری نمیشن و دلالت بر وجود مصلحت در اونها اساسا ندارن تا اون مصلحت بخواد تدارک بکنه. که میگه این مصلحت تدارک نمی کند به خاطر که سالبه به انتفاع موضوع اساسا مصلحتی در کار نیست، اونا دلالت بر وجود مصلحتی در حکم ضرری نمی کنن اساسا. و ان الضرر المقابل به منفعت راجحه علی لیس به منفی، و اینکه گفته بشه آقا این مصلحتی که به متضرر میرسد در اثر نماز خوندن، روزه گرفتن، بگیم این جبران ضرر میکند، و اون ضرری که در مقابل منفعتی باشد که راجعتون علی، اون منفعت بر اون ضرر بچربد، ضرر هست اما در مقابلش منفعتی میدن، میگه اون مال تو بده 100 تومن تو بده، مقابلش 200 تومن بهت میدن، ضرر رو بچربه برش، لیس به منفی، این ضرر رو لا ضرر اساسا نفیش چی؟ نه، که اون ضرر رو نفی میکنه که جبران نداره، تدارک چی؟ نداره، مفت و مجانی میخواد به شخص بخورد، بل لیس ضرر، اول میگه این نفع نشده، قبل از بل میفهمند این ضرر هست اما نفعی نشده، بعد از اون میگه بلکه اصلا ضرر نیست، ضرری که در مقابلش فایده بیشتر به دست بیاد این فایده است، این ضرر اصلا برای صدق چی نمی کنه که اصلا بخواد ادله لفظ ضرر. میگه این حرفا رو ما با اون نکته‌ای که گفتیم معلوم میشه این حرفا نمیشه زد. هر سبب چرا نمیشه زد؟ توضیح الفساد همون جوابی است که مرحوم مصنف میدن. چیه؟ میفهمن توضیح فساد این توهم اینه ان هذه القاعده، این است که این قاعده، یعنی قاعده لا ضرر، تدل على عدم جعل الاحکام الضرریه، دلالت دارد بر این که احکام ضرریه اساسا جعل چی نشدن، و اختصاص و ادله الاحکام و اختصاص و اختصاص دلالت دارد بر اختصاص داشتن ادله احکام اولیه مثل سله، مثل صوم، مثل ارشاد خدمت شما که حج و امثال ذلک، به غیر موارد ضرر، که اینا اصلا اختصاص دارن به غیر موارد ضرر. اگه میگه سله یعنی نمازی بخون که ضرری نیست، نماز ضرری رو اصلا نمیگه باید بخونی، وجوب نداره اون اصلا، اصلا نمیگیرتش. وقتی اینا اختصاص به غیر موارد ضرر داشتن، طبیعتاً دلالت بر وجود مصلحت در موارد ضرر ندارن که اون مصلحت بخواد این ضرر رو جبران کنه، بگیم این ضرری است که در مقابل منفعتی است که راجعه بر اوست و جبرانش میکنه و این نفع نشده یا اساساً ضرر نیست، اینجوری نیست اصلا. نه، لولا الحکومه و مقام الامتنان، میگه بله اگر حکومت قاعده لازرر بر ادله اولی احکام نبود. اگر در مقام امتنان صادر شدن این قاعده لازرر نبود، کان للتوهم المذکوره مجالون و این توهم کاملا جا داشت و میشد این توهم رو هر شبت خدمت شما قبول کرد. چرا؟ چون میگفتیم خب اینا که حکومت ندارن. ادله اولی احکام میگه آقا هر نمازی مصلحت دارد، حتی نماز ضرری، چون اینا حکومت ندارن دیگه. نماز ضرری هم جز موضوع سله باقی میمونه، از تحت اون خارج نمیشه، تحت موضوعش. پس نماز مطلقا مصلحت دارد، چه ضرری چه غیر ضرری. اون وقت اون مصلحتی که تو نماز ضرری هست، اون مفسده رو چیکار میکنه؟ میپوشونه و جبران میکنه. میگه اون موقع میشد این حرفو بزنید و این دیگه جوابی چی نداشت. بعدشون میفهمند و بعضی خواستن بگن همون موقع هم جواب داره، یعنی حتی اگر بگیم اینا حکومت هم نداره بازم جواب میشد داد از این توهم. چه جوری؟ دو تا جواب رو ایشون اینجا عرض شد خدمت شما که مطرح میکنن. جواب اولی که مطرح میکنن این است، میگن که آقا شما دارید میگید یه مصلحتی در حکم مجعول هست که این نسبت موارد مختلف هیچ تفاوتی نداره. یعنی وقتی به ما میگن سله، این دلالت دارد که یک مصلحت مساوی در همه صلات ها وجود دارد، چه صلاتی که ضرری است چه صلاتی که ضرری چی. فرض کنیم حکومت نباشد، یعنی این سله وجوب صلات موضوعش که صلات باشد شامل همه صلات ها، اعم از صلات ضرری و غیر ضرری بشه، شامل همه صوم ها، اعم از صوم ضرری و غیر ضرری بشه. خب میگه نهایتاً چه دلالتی دارد این حکم؟ این دلالت دارد تمام افراد موضوعش، چه افراد ضرری و چه افراد غیر ضرری، دارای اون مصلحت مساوی و یکسان چی هستند. حالا اگر اینجوری باشه، خب عرشات خدمت شما این مصلحت در مواردی که ضرر نیست مصلحت ملزم است و الزام آور باعث مثلا حدوث حکم وجوب شده. اما از کجا معلوم این ضرر مصلحت فرض کن 10 درجه ای بوده؟ تو مواردی که 5 درجه ضرر وجود داره، صوم ضرری، صلات ضرری که بخواد ایستاده بخونه پاش ضرر میکنه، کمرش ضرر میکنه، رو وضوی ضرری، غسل ضرری که آب برای پوستش مثلا چی ضرر داره، یه 5 درجه ضرر داره، شما میگید این مصلحت 10 درجه ای تو مواردی که عرض شد خدمت شما مبتلای به ضرر نیست، روزه ضرری نیست، میگید این 10 درجه برای حکم وجوب کافی الزام آوره. اما از کجا معلوم در جایی که این در مقابل ضرر قرار میگیره و یه بخشی از این مصلحت بابت جبران اون ضرر میره، اون باقی مانده مصلحت، مثلا فرض کنید 5 درجه ضرر 10 درجه مصلحته، این 10 درجه به خودی خود کافی بود برای الزام حکم، اما الان اینجا 5 تاش به خاطر پوشوندن اون ضرر و تدارک ضرر و جبران ضرر رفته، 5 تاش بیشتر نمونده. از کجا معلومه 5 تا هم برای الزام حکم در این موارد کفایت بکنن؟ نمیدونیم، چون نمیدونیم این آیا برای الزام حکم کفایت میکنه. شک که در وجوب خواهیم داشت، وقتی شک که در وجوب داشتیم اصالت البراءه اینجا چی میشه؟ جاری میشه، میگه اینجا حکمی وجود چی ندارد، این توهم هم کاملا دفع میشه، این توهم هم چی میشه؟ پس این مصلحت صلاحیت برای تدارک نخواهد داشت، حتی اگر حکومتی در کار نباشد و همچین مصلحتی هم وجود داشته باشد. این مصلحت در موارد ضرر معلوم نیست اون باقی مانده‌اش، اون ته مانده‌اش به حد الزام مصلحت ملزمه برسد یا نرسد، نهایتا یک حکم استحبابی مثلا ایجاد بکند یا حتی به اونم نرسه، در حد اباحه بوده باشد. چون نمیدونیم، شک در حکم الزامی داریم، شک در اصل تکلیف، براءت میاد اینجا به داد ما میرسه، میگه تکلیفی نداری. پس این همون نتیجه رو میداد که قاعده لازرر اینجا اگر حاکم میشد، فرقی نمیکنه چه قاعده لازرر حاکم باشد چه نباشد، در موارد ضرر این ادله هر شبت خدمت شما مقدم بر قاعده لازرر و حاکم بر قاعده لازرر نخواهند بود. این حاصل دفع اوله که البته ایشون اینو نمیپذیره. حالا بخونیم دفع رو. فرمود و قد یدفع، ای چه بسا دفع میشود این توهم به یک جواب دیگری غیر از اون چی که ما گفت. ما گفتیم حکومته، اینا میگن نه حکومت هم نیست، اصلا فرض کنیم موضوع ادله اولی احکام شامل احکام ضرری هم بشود، بان العمومات الجائلت للاحکام، هیچ چه رسا دفع میشود این توهم به این که عموماتی که احکام رو جعل کردن، مثل سله، مثل صوم، مثل توزع، مثل ارشاد خدمت شما اقسل، انما تکشف عن المصلحه، اینها این است جزئی نیست که کشف میکنن از وجود مصلحت فی نفس الحکم، در خود حکم ولو فی غیر مورد ضرر، چه در مورد ضرر چه در غیر مورد ضرر. میگن در هر دو صورت، چه ضرر باشد چه نباشد، مورد حکم، موضوع حکم، مثلا صوم، مثلا صلات، مثلا وضو، مثلا غسل، همه موارد چه ضرری ها چه غیر ضرری هاش یک مصلحت یکسانی داره. و هاذه المصلحه، و این مصلحتی که در همه موارد یکسان وجود داره، لا یتدارک بها از ضرر الموجود فی مورد ضرر، ضرری که در مورد ضرر وجود دارد معلوم نیست باش تدارک چی بشه. چرا؟ فان الامر بالحج و الصلات مثلا، چون امر به حج و صلات مثلا دلالت دارد، یدل علی عوض ولو ما عدم الضرر، این دلالت دارد بر این که یک مصلحتی در مقابل این حکم وجوبی که بر شما کردم نماز بخون نمیدونم حج به جا بیاور وجود دارد، در مقابل این کاری که انجام میدی یک عوضی وجود دارد، یه مقابلی وجود دارد، ولو در صورتی که ضرر هم نداشته باشه، یعنی در هر دو صورت چه ضرر باشه چه نباشه این مصلحت یکساره. ففی مورد ضرر، در موردی که ضرر نیست خب میگیم این مصلحت ملزم است، اما در موردی که ضرر هست لا علم به وجود ما یقابل الضرر، ما که نمیدونیم که اون مقداری از مصلحت که عرض شد خدمت شما که در مقابل ضرر باقی میماند، یعنی ضرر رو که کم میکنیم ازش تهش باقی میمونه، تهمونده اون چه ته ظرف ما باقی میمونه، اون به اندازه مصلحت خلاصه ملزمه برسد. لا علم به وجود ما یقابل الضرر، یعنی ما نمیدونیم که یک مصلحتی وجود داشته باشد که این هم تدارک ضرر بکنه و با ضرر مقابله بکنه، هم اون باقی موندهش هم باز به حد الزام چی برسه. مثلا فرض کنید بگیم آقا این 10 درجه مصلحته و 5 درجه مصلحت هم برای الزام حکم کافیه، خب تو جاهای دیگه که ضرر نیست 10 درجه هست، خب الزام شدیده. اون جایی هم که مثلا ضرر 5 درجه هست، خب این 10 درجه مصلحت 5-6 به خاطر اون ضرر هنوز 5-6 هست و این الزام آوره. ما از کجا بدونیم یه مصلحتی وجود دارد که مقابله با ضرر که میکنه باز میتونه اون مصلحت چی باشه، ملزمه هم باشد و الزام آور حکم هم باشد؟ چون نمیدونیم پس ما براءت بعد اینجا جاری بکنیم. ایشون میفرمند آقا این دفع رو من قبولشی ندارم و هازد دفع اشنا من اصل توهم، میگه این دفعی که شده و این پاسخی که از این توهم داده شده این از خود اون توهم شنیع‌تر و خلاصه زشت‌تره، یعنی خود اون توهم جا نداشت بشه تا چه رسه به این دفع، این دفعش از اون بدتره، اصلا جا نداره. اگر اون توهم هم مطرح بشه این دفع نباید مطرح بشه، بعد اونجوری که ما جواب دادیم جواب داده بشه. چرا میفرماید هازد دفع اشنا؟ ایشون میفرماید که عرشبت خدمت شما که شما اگه پذیرفتید حکومتی وجود ندارد، یعنی ادله قاعده لازرر بر ادله اولیه احکام حاکم نیستن، نتیجه این می شود که آقا جان این ادله اولیه احکام دارن میگن تمام موارد موضوع ما، تمام نمازها چه ضرری ها و چه غیر ضرری ها حکم وجوب درشون هست. وقتی میگن حکم وجوب درشون هست معناش چه؟ یعنی معناش چه مورد ضرری باشد چه نباشد مصلحت ملزمه وجود دارد. چرا شما میگید ما نمیدونیم در موارد ضرر آره اون مصلحت بعد از تقابل با ضرر به حد الزام میرسد یا نمیرسد؟ ما میدونیم. اگه حد الزام نمیرسید که خود حضرت اینجا تقریدش میزد، نمیدونیم یعنی چی. وقتی شما میگید اون ادله قاعده الا ضرر حاکم بر سله نیست، نمیگه موضوع سله صلاتی که در سله بهش امر شده است این خصوص نماز غیر ضرری است، پس این موضوع مطلب اطلاقش باقی میمونه، هم ضرری ها رو میگیره هم غیر ضرری ها رو. پس اگر اینجوری شد گفته واجب است بر تو نماز، یعنی نمازای ضرری هم برات واجبه. خب یعنی چی؟ کی واجب میشه نماز ضرری؟ وقتی که مصلحت الزام آور داشته باشه، یعنی مصلحتی که در اون نماز وجود دارد ولو ضرری هست ولی مقدارش پای جبران و تدارک اون ضرر میرود، اون باقی ماندهش به حد الزام برسه که مولا امر کنه بگه ضرری هم بود باید بخونی، ولی که اصلا امر معنا نداشت. ازشون به این که آقایون میگن معلوم نیستش اون مصلحت برسه، اگه معلوم نبود که چرا معلوم نیست، خوبم معلومه. وقتی امر میکنه، امرم فرض ما اینه که حکومتی در موردش واقع نشده، ادله قاعده لا ضرر بر ادله اولیه احکام، اوامری که در ادله اولیه احکام اومده حاکم نیستن، موضوعشون شامل موارد ضرری هم میشه، طبیعتا حکمشون هم شامل میشه، پس کشف از وجود مصلحت هم در تمام موارد حکم موضوع حکم از جمله مواردی که ضرری هست خواهد کرد. این که شما بگید حرف خیلی شنیعه. بفهمد و هازد دفع، این دفعی که کردید اشنا من اصل توهم، از اصل اون توهم بدتره و ضعیفتره. لعنهو ازا سلم عموم الامل صورت ضرر، به خاطر اینکه اگه ما گفتیم که ادله قاعده لا ضرر حاکم بر خلاصه عوامری که در ادله اولی احکام اومده نیستن و اون امرها شامل صورت ضرر هم میشوند، اگر ما اینو گفتیم کشف این عمومشون کشف میکند ان وجود مصلحت، از وجود مصلحتی در اون موارد ضرر که اتدارک به از ضرر فی هذا المورد، که به واسطه اون مصلحت ضرر در این مورد حکم ضرری چی میشه جبران میشه، اونم مصلحت چی ملزمه یعنی الزام آورم هست، اینم عرشبت خدمت شما که برش دلالت داره. بعد مرحوم مصنف یه پاسخ یک رد دیگر میان برای این خلاصه دفع توهم ضعیفی که عرض کردم، ایشون گفتم که ما یه پاسخ دادیم از این توهم، یه پاسخ دیگری هم هست. اون پاسخ رو اولا رد کردن، گفتن با یه بیان اولی فرمودن این پاسخ صحیح نیست، اشنا از اصل توهمه. یک رد دیگری هم دوباره به این پاسخ دوم میزنن. با اون چیه؟ میگن آقا شما میگید ما نمیدونیم آیا اون مصلحتی که در این فعل هست، در صلات هست، اون ضرر رو جبران میکند و بعد از جبران به حد الزام باقی میموند که حکم رو بیاره یا نمیدونیم. خب ما که میگیم که خود همون دلیل وقتی عموم داشته باشه دلالت دارد که این مصلحت کافیه و ملزم هم هست، تدارک ضرر هم میکنه، بعد از تدارک هم باقی موندهش بازم الزام آوره. اما فرض کنیم اصلا ما به این مصلحت نگاه نکنیم، آقا ما یک مصلحت دیگری داریم زائد بر مصلحتی که در اصل حکم وجود داره، که اون مصلحت در مواد ضرر قطعا ضرر رو جبران میکنه. و اون چیه؟ بفرماید آقا وقتی که شما میگید سله، این سله دلالت دارد یک اصل مصلحت، یه ریشه مصلحت، یک کف مصلحت ملزمی تو همه موارد صلات هست. اگه فرض کنیم عموم داشته باشه، شامل صلات ها و روزه های سرری، سله و صوم چی بشود. خب یعنی میگه چه نماز ضرری باشد چه نباشد، چه روزه ضرری باشد چه نباشد، یه 10 درجه مصلحت الزام آور درش هست. خیلی خب، در موارد ضرر ما یه روایاتی داریم، میگه افضل الاعمال احمزها، یه بهترین اعمال و با فضیلت ترین اعمال اونایی هستن که سخت ترن. خب آیا فعل ضرری، نماز ضرری سخت تره یا نماز بی ضرر؟ آیا روزه ضرری سخت تره یا روزه بی ضرر؟ هم معلومه روزه ضرری، نماز ضرری. این روایت دلالت دارن که اینا یه فضیلت بیشتری دارن، یعنی یه کف فضیلتی رو همه نمازها دارن، همه روزه ها دارن. اون هم مصلحتی است که باعث شده حکم به اینها بخوره و واجب بشه این نماز و روزه خونده بشه، چه ضرری چه غیر ضرری. یک فضیلت بیشتری دارد اون نمازی که ضرری است، اون روزه‌ای که ضرری است، یه ثواب بیشتری دارد. خام مصلحت اف بیشتر، اون مصلحت میاد تدارک ضرر میکنه و اصلا ما نیاز نیست برای تدارک ضرر از مصلحت موجود در خود نماز اون کف مصلحت بخوایم مایه بگذاریم. خود همه فهمیدن اینجا ضرر مصلحتش چیه؟ بیشتر هست، طبیعتاً اون مصلحت بیشتر اضافی میاد جبران میکنه ضرر رو، به اندازه سختی خدا مصلحت بیشتر میده، پس این سختی و این ضرر جبران شد، تهش یک مصلحت مساوی با بقیه مواردی که ضرری نیستن اینجا باقی میمونه که قطعاً ملزمه همچی هست. مثلا ما انه یک فی هینعزن، علاوه بر این که کفایت میکند هینعزن، هینعزن یعنی چی؟ یعنی وقتی که ادله اولیه احکام شامل مورد ضرر بشن و عموم داشته باشن نسبت به مورد ضرر، قاعده لا ضرر حاکمه بر اونها نباشه، اونجور که ما گفتیم فی تدارک ضرر کفایت میکند در تدارک ضرر، الاجر المستفاد من قوله صلی الله علیه و آله و سلم، اون اجری که استفاده میشه، اجر مازاد منظوره، اون اجر اضافه ای که استفاده میشود از فرمایش پیغمبر اکرم که فرمود افضل الاعمال احمزها، با فضیلت ترین اعمال سخت ترین اونهاست، یعنی همه اعمال یه فضیلت کفی دارن، اونی که سخت تره فضیلت بیشتر داره به اندازه سختیش که اون سختی رو جبران میکنه. میگه همونقدر کفایت میکنه برای تدارک زمان، نیاز نداره از اصل فضیلت فعل و عمل بیایم مایه بگذاریم که بگیم معلوم نیست باقی ماندهش به حد خلاص الزام میرسد یا نه. و مشته حرف الالسون ورتک از فل اغول، و همچنین اونچه که مشهور شده در زبانها و در عقلها و در ذهنها، مرتکز ذهن همه عقلا هست که من علل اجر علا قدر المشقه، این یه حکم کلی، همه میدونن آقا به اندازه سختی اجر میدن. حالا شما تو عرف هم که نگاه بکنید یه کسی رو بهش میگن آقا بیا این کولرگازی رو نصب کن، یه جایی راش درست راحت نصب میشه، دیوارش محکم. یه کسی دیگر هم میگن آقا بیا همین کولرگازی رو نصب کن، یه جایی دیگه هست که هر صورت جاش درست نیست، دیوارش وقتی که دلار بهش میزنن میریزه، دیوارش بتونه نیست، محکم نیست، این بیاد با بدبختی اونجا رو اول محکم سازی بکنه، بعدن بذاره خوش بشه، بعد دلر بزنه، هزار بدبختی داره تا این پنل کولر رو دیوار نصب کنه. خب معلومه همه عقلا میگن این مجدش بیشتره، عجلش بیشتره، و یه چیزی است که مرتکز در ذهن همه عقلاست و خدا هم همین رو تایید کرده و همون افضل الاعمال احمزها که میگه منم در مورد کارهایی که برای من انجام میدید همین قاعده عقلایی رو رعایت میکنم و اجر بیشتر بابت عمل سختتر پرداخت خواهم کرد. لذا مرحوم مصنف، من یه نکته رو فقط بگم اول بحث، من یه اشتباهی گفتم، گفتم در این زمینه 3 رد برای این توهم وجود داره، یکی رو مرحوم مصنف قبول داره، 2 تا رو قبول نداره. اشتباه گفتم، 2 رد وجود داره، یکی رو قبول داره، دومیش هم همین بود که ایشون قبول نداره، منتها به 2 بیان میاد این رد دفع دوم رو رد میکنه. من این 2 بیان رو اشتباهی گفتم، 2 تا دفعه نه، 1 دفعه، دوم بیشتر نیست، و اون دفع رو مرحوم مصنف به 2 بیان رد میکنه، میگه این 2 تا نمیتونن جواب برای اون توهم باشن و مشکل توهم حل کنن، بناچار بنابراین باید برگردیم سر همون جواب خودمون که بگیم آقا قاعده لازرر میاد ادله اولی احکام بهشون حاکمه، میگه صلاتی که بهش امر شده مطلق صلات نیست، صلات غیر ضرری است. روزه ای که بهش امر شده مطلق روزه نیست، روزه چیه؟ غیر ضرری است. فتحقیق فی دفع التوهم المذکور، پس تحقیق در دفع اون توهمی که ذکر شد، ما ذکرنا، اون چیزیست که ما ذکر کردیم، من الحکومت و الورود فی مقام الامتناع، که ما گفتیم حکومت دارد ادله قاعده لازرر و ادله اولی احکام و ادله قاعده لازرر در مقام امتنان وارد شده و منت بر امت این است اون احکام اولیه سخت رو در موارد ضرر برداره و ترجیح پیدا میکند اینا به واسطه همین قرینه داخلیه امتنانی بودنشون بر ادله اولیه چی؟ احکام نیاز به قرینه خارجی و مرجح و اینها هم چی؟ ندارن. بعد نفرمد که سم انکه، این بحث اول، پس بحث اول راجع به این توهم بود که برعکس اون که ما میگفتیم، میگفتیم ادله اولیه ادله قاعده لازرر بر ادله اولیه احکام حاکمن، بعضی خیال کرده بودن اونا بر ادله قاعده لازرر حاکمن و جلوی هر سبب نفی ضرر رو میگیرن، میگن خب اینجا ضرری نیست، مصلحت جبران میکنه، ضرری در کار چی؟ ایشون میگه این توهمه که جواب بده. مطلب بعدی که این جلسه میخوایم راجبش بحث کنیم شبهه تخصیص اکثر در این قاعده است. ایشون میگه ما قاعده رو مطرح کردیم به لحاظ سند که مشکل نداره. چرا نداره؟ چون اولا برخی روایاتی که این قاعده رو اثبات کردن صحیحن، ثانیا بر فرض که هیچ کدومشون هم صحیح نباشن متواترن، به حد تواتر روایت داریم. سالسن برفرض نه صحیحه باشن نه متواتر، تواتر هم نداشته باشن، مشهور به این قاعده عمل کردن و عمل مشهور به این روایات که این قاعده رو اثبات میکنه جابر ضعف سندشون هست. بنابراین ما به لحاظ سند که بحث نداریم، دلالتشون هم تمام نفی حکم ضرری میکنن. اما اونی که اشکال در این قاعده ایجاد میکنه نه این است که صادر نشده سندش ایراد داره، نه این است که دلالتش مجمل ابهام داره یا معار، این مشکلش تعارض است، اونم نه تعارض معمولی، تعارضی که مستلزم تخصیص چیه؟ اکثره. ایشون میگه آقا این قاعده لازرر اینقدر تخصیص خورده در شریعت که مواردی که به واسطه مخصصات تخصیص خورده از تحت قاعده لازرر از مواردی که تحتش باقی میمونه به مراتب بیشتره. مثل که من به شما میگم اکرم العلماء، بعد میگم خب علماء فرض کن 100 تا فرد داره، میگم زید رو اکرام نکن، بکر رو اکرام نکن، عمرو رو اکرام نکن، همینطور 80 تا از اینا رو تخصیص میزنم، بعد تاش اونجا باقی مونه 20 تا. میگه خب از اول همون 20 تا عنوانی میگفتی فقط همون 20 تا رو بگیره، نه که بیا یه عنوانی بگی که 100 تا رو بگیره بعد 80 تاشو خارج کنی، چه لقمه رو چپکی توی حلقت میذاری. یعنی مستهجن عرف این جور تخصیص رو، این جور صحبت کردن رو و این جور عموم آوردن رو نمیپسندن، میگن اینجا تخصیص اکثر، تخصیص اکثر مستهجن هستش. این اشکال کار اینجا همینه، میگه اینقدر تخصیص دارن، یه جا مولا و فهمیده لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام، بعد صد جا حکم ضرری و ضرری در اسلام داده و گفته نه اینا اون حکم لا ضرر و لا ضرر نمیگیرتش. مثل کجا؟ مثل عرض شود خدمت شما که عرض شود خدمتتون که احکام بدیهی اسلام مثل خمس ضرری نیست، زکات ضرری نیست، کفارات ضرری نیستن، قصاص ضرری نیست، دیات ضرری نیستن و بسیاری از احکام دیگه‌ای که در اسلام هست اینا همشون ضرری هستن، زمان‌هایی که در اسلام وجود داره اینا همه ضرری هستن و این عرض شد خدمت شما تخصیص اکثر لازم میاد. میفرماید که ثم انک قد عرفت بما ذکرنا، میگه با توجه به اون چه ما ذکر کردیم دانستی که انه لا قصور فی القاعده المذکوره من حیث مدرک سندن و دلالتا، فهمیدی که هیچ قصوری و نقصی در قاعده‌ای که ما ذکر کردیم قاعده لازرر به لحاظ مدرکش نه به لحاظ سند و نه به لحاظ دلالت وجود نداره. گفتیم چرا؟ دلالت تمام، سند هم که گفتیم صحیحه داره، متواتر هم هست، هیچ کدوم اینا هم که نباشد عمل مشهور پشتوانش جابر ضعف سندش میشه. الا ان الذي يوهن فيها، اگر اینکه اون چه باعث سستی و اشکال در این وهن و خلاصه اشکال در این قاعده لازرر میشود، یک کثرت تخصیصات فيها، اون کثرت تخصیصات در این خلاصه قاعده لازرر است، اونم نه کثرت معمولی، به حیث یکون الخارج منها، به گونه ای که اون مواردی که از تحت این قاعده خارج شدن و حکم ضرری در اسلام داده شده و اثبات هم شده که اینجا ضرر نفی نشده، از آف الباقی چندین برابر اون مقدارش که باقی موندن. مثلا 1000 تا حکم داریم، اینجا فرض کنید 500 تا ضرری هستن، بعد 500 تا تحت این قاعده میموندن دیگه، اینقدر تخصیص خورده تا 100 تا توش مونده، 400 تاش ولو ضرری اسلام گفته نه ما لا ضرر اینجا نداریم، حکم ضرری میدهیم. جهاد مثلا، والا مثالای مختلفی که هست، کمالا یفعل المتتبع، همونطور که بر شخصی که متتبع باشه ارشد خدمت شما این احکام مخفی نیست. برید بگردید احکام اسلام رو که حالا من چند نمونه شو مثال زدم. خصوصا دیگه این تازه بنابر این استش که ما بیایم بگیم مراد از ضرر، ضرر مالی جسمی و جانی ایناست. اما اگر ما بیایم ضرر اونجوری که بعضی از لغویون گفتن یه کمی عام‌تر معنا بکنیم، بگیم ضرر یعنی این که آدم به هر کسی یه مکروهی برسونه، یه چیزی که ازش بدش میاد به او برسونه، ولو ضرر صدق چی؟ به اون معنی که مثلا بگیم مال و جان و مثلا ناموسش به خطر نیفته، اما چیزی که بدش میاد به او برسونه. اگه ما ضرر رو اینجوری معنا کنیم که این تخصیص اکثر شدیدتر هم عرض شود خدمت شما میشود. چرا؟ چون شامل یه سری احکامی مثل صوم هم میشه. صوم ضرر نیست، نه ضرر جانیه، نه ضرر مالیه، نه ضرر بدنیه، اتفاقا برای بدن خوبم هست. اما بالاخره من بدن میاد غذا نخورم، مکروه دیگه، آدم دلش خود غذاشو بخوره. حج همینطور ضرر عرض شود آنچنانی نیست، اما بسیاری تکالیفی که برای انسان زحمت دارن، کلفت دارن، مشقت دارن و اینا موجب ادخال مکروه هستن، ولو ضرر عرفی مثلا به اون معنی اخص صدق چی نکنه، اون وقت لازم میاد تخصیص اکثر بیشتری پیش بیاد، نه فقط جهاد و زکات و کفارات و قصاص اینا که ضرر جانی مالی و ناموسی اینها هستن. اینا نه، بیاد یه سری چی احکامی مثل وجوب عرض شود صوم رو هم بگیره، نماز هم اینطور سخت بخوندنش و اون وقت همه احکام رو در بر خواهد گرفت، چون دیگه هیچ حکم بدون مشقت و کلفتی وجود چی اصلا تکلیف معناش نمینه، یعنی تحمیل یک کلفت و مشقت بر شخص مکلف و بنده خدا. فرمود در لوبونی علل عمل به عموم الحاضر خواهده، خصوصا علا داشت، خصوصا علا تفسیر ضرر به ادخال المکروه کما تقدم، مخصوصا این که ما بیایم ضرر رو در این روایت نیایم بگیم فقط ضرر مالی و جانی و بدنی، بگیم نه هر مکروهی رو داخل کردن بهش ضرر گفته میشه، همونطور که گذشت در هر سوا تفسیر عرفی ضرر. بل لوبونی علل عمل به عموم الحاضر قاعده، بلکه اگر قرار باشد ما به عموم این قاعده عمل کنیم و به این تخصیصاتی که خورده توجه نکنیم، حصل منه فقه جدید، اصلا یه فقه جدیدی پیش میاد، یه فقهی که توش نه جهاد واجب است، نه حج واجب است، نه خمس واجب است، نه کفارات واجب است، نه ارشبت خدمت شما، نصف بیشتر فقه ما میره، یه چیز جدیدی میشه، فقط احکامی که خیلی ضرری نباشن اونها رو مثلا میگه، که ما گفتیم اگه به معنی عام بگیریم که دیگه هیچی از فقهمون باقی نمیمونه. اگه منظور از ضرر رو مطلق ادخال مکروه چی بگیریم، دیگه هیچی برای فقه ما هر شبت خدمت شما باقی نمیمونه. خب این اشکالیست که مرحوم مصنف اینجا میکنن و بعد میفرمان که و مع ذلك با وجود این اشکال عمده‌ای که هست که بالاخره تخصیص اکثر لازم میاد و این مستهجنه و فقه جدید لازم میاد، فقد استقرت سیرت الفریقین علی الاستدلال بها فی مقابل عمومات المسلمات للاحکام و عدم رفع الید عنها الا به مخصص قوی فی غایت الاعتبار. با اینکه همچین اشکال عامی داره، سیره فریقین از شیعه و سنی بر این مستقر شده که استدلال به همین قاعده لازرر میکنند در مقابل عموماتی که مثبت احکام هم مثل سله، سم و امثال زاله، و دست از این قاعده بر نمیدارند مگر به واسطه مخصصی که قوی باشد و در قایت، یعنی هم دلالتش قویست هم سندش به لحاظ اعتبار در قایت مثلا هر شاید خدمت شما، مثل ادله وجوب خمس، مثل ادله وجوب زکات، جهاد، کفارات، قصاص، دیات، اینها هستن که فقط در اینجا میان دستن، به حیث یعلم مهم به گونه این سیره رو دارن که از این فریقین دانسته می شود از سیره فریقین انحصار و مدرک الحکم فی عموم حاضر قاعده. به گونه ایم هست که ما مطمئنیم اینا که میگن حکم به عدم ضرر میکنن، مدرکشون منحصر در عموم همین قاعده لازرره، همین ادله لازرر رو دارن استفاده میکنن، یک دلیل دیگری، یک حکم، یک مستند دیگری در مسئله ندارن. ولعل هذا کاف فی جبر الوهن المذکور، چون میگه شاید بتونیم بگیم همین عمل مشهور و نگیم مشهور بلکه هر سبت اجماع فریقین بالاتر از مشهور، همین کفایت میکند در جبران همون وهنه که ذکر شد، یعنی تخصیص اکثر. ببین درست تخصیص اکثر لازم میاد، ولی حالا آقایون عمل کردن دیگه، پس همین کفایت میکنه. بعد مرحوم مصنف میگه نه، این به درد نمیخوره، این با عمل مشهور، عمل نمیدونم فریقین و سیره فریقین در عمل به این قاعده مشکل تخصیص اکثر حل نمیکنه. و این کان فی کفایتهی نظر، اگرچه در کفایت این سیره خلاص استدلال فریقین به قاعده لازرن بر تخصیص ادله اولیه احکام، مگر در مواردی که دلیل محکم و قوی و در قایت اعتبار وجود داشته باشه، این کفایت از خلاصه لزوم تخصیص، اشکال لزوم تخصیص اکثر نمی کنند. به نظر میاد این اشکال داره فی نظر. چرا؟ بناهن علا ان لزوم تخصیص الاکثر علا تقدیر العموم، بنابراین که ما بیان بگیم لزوم تخصیص اکثر بر فرضی که عموم وجود داشته باشد، یعنی ما بگیم قاعده لازمه همه موارد رو بگیره بعد این تخصیصا بخواد بهش بخوره، تخصیص اکثر لازم بیاد، قرینتون علی ارادت معنا، همین خودش قرینه میشود که از اون خلاصه عام، از اون لا ضرر یک معنای اراده شده که لا یلزم منها ذلک، ازش تخصیص اکثر لازم نمیاد. میگیم خب مولا که نمیاد مستهجن حرف بزنه، وقتی میگه اکرم العلماء بعد از اونور میبینیم 100 تا رو تخصیص میزنه، ما این تو ذهنمون میاد که خب از این 120 تا 100 تاشو تخصیص داد، اکثرشو تخصیص داد، این معلوم میشه اونجا که گفته بود علما منظورش همه علما اساسا نبوده، منظورش چی بوده؟ میریم میگردیم که این 100 تا یه نقطه مشترک پیدا می‌کنیم، این همه اینا فاسقن، میفهم آها اون منظورش علمای عادل بوده، علمای فاسق و علمای عادل هم هیچی تخصیص نخورد اساسا. اینو میگه ما میفهمیم، میگه اینجا هم همینه. بنابراین که بگیم لزوم تخصیص اکثری که در اینجا لازم میاد بر فرض این که ما عموم قاعده لازره رو به اون گله گشادیش بخوایم معتقد بشیم، خود این لزوم تخصیص اکثر قرینه است بر این که یه معنایی از اون عموم اراده شده که مستلزم تخصیص اکثر نیست. غایت الامر نهایت اینه که ما نمیدونیم اون معنا چیه، نمیدونیم. یه موقعی هست میریم بررسی میکنیم این 100 نفری که تخصیص زده، میبینیم همه نقطه اشتراکی دارن، مثلا منظور قطعا به خاطر فسقشون اینها خلاص تخصیص زده شدن. یه موقع هر چی میگردیم این نقطه مشترکی به ذهن ما نمیشه، یه چیزی هست مشترک بین اینها متو ما نمیفهمیم، اما اجمالا میدونیم یه عنوان مشترکی بین اینهاست که او رو داره تخصیص میزنه مولا. و هر شب خدمت شما از اول موضوع کلامش اون عام شامل اون عنوان نمیشده است، که همه اینا واجد اون عنوان هستن، ولی ما به تفصیل نمیدونیم اون عنوان چیه. غایت الامر تردد الامر بین العموم و اراده ذلک المعنا، غایت امر است که ما نمیدونیم آیا عموم اراده شده. عموم اراده شده یعنی چی؟ یعنی عموم قاعده لازرر که لازمش تخصیص اکثره، یا اینکه اون معنای اراده شده است که مستلزم تخصیص اکثر نیست. و استدلال العلماء، بعد وقت شما بیاد بگید آقا چون علما به عموم استدلال کرده اند مگر اینکه دلیل قوی برخلافش باشه، این مرجح اراده عموم هست و این اشکال تخصیص اکثر کنار میزنه، چون میگه نه این کفایت نمیکنه. و استدلال العلماء، اینکه علمای فریقین اومدن استدلال کردن به عموم قاعده که مستلزم تخصیص اکثر هم هست، این لا یصلح معینا، این صلاحیت برای ندارد که عمومی که مستلزم تخصیص اکثر هست رو تعیین بکند، قرینه معینه نمیشه. خصوصا لحاظ المعنى المرجو، مخصوصا برای این معنای عام مرجو. چرا مرجوه؟ چون این مستلزم تخصیص اکثر، اما معنای زیغتر و خلاصه با وسعت کمتر و مستلزم تخصیص اکثر نیست. المنافی لمقام الامتنان، که این مخالف با مقام امتنان بر امت هم هست، چون اگر شما بیاید بگید ضرر منظور مطلق ضرره، خب جهاد کجاش ضرر جهاد اتفاقا امتنان بر امته، نه نفی جهاد، ضرر در اونجا امتنان بر امته. چرا؟ به خاطر اینکه این ضرر رو 4 نفر مجاهد میکنن، عوضش میلیون ها غیر مجاهد که پشت جبهه هستن اینها سالم باقی میمونن. این امت، مگه اونها امت نیستن؟ امت 1000 نفر است، 100 نفر میرن جبهه، 900 نفر دیگه هستن. امتنان بر مجموعه امت اختزاش همینه، اختزاش نیست که حکم جهاد باشد، حکم خمس باشد، حکم زکات باشد، نه اینکه امتنان بر امت مختزی این باشد که این 100 نفر سالم بمونن که اون 90 نفر دیگه کشته بشن، اون 900 نفر دیگه کشته بشن، یا نه اصلا همه کشته بشن. کجا این امتنانه؟ این امتنان نیست. لذا میگه اگر ما بخوایم بگیم این معنای عام که مطلق ضرر رو بخواد لا ضرر نفی بکنه، هم مرجوحه چون مستلزم تخصیص اکثره، هم که اصلا منافی با مقام امتنانه. اینجور گله گشاد اگه بخواد اراده شده باشه، بخواد مولا بگه هر ضرر رو من نفع میکنم، حتی ضررهایی که اون ضررهات متوجه شدنشون به ما به صلاح امت، امتنان بر امت، اونا رو هم بخواد نفع کنه، این مخالف مقام امتنان نیست که، و ضرب القاعده و ضرب قاعده است که بر مقام امتنان، بر مبنای امتنان خداوند این قاعده رو ضرب کرده، قاعده لا ضرر رو چیکار کرده، هر شرط خدمت شما که ضرب کرده. اینم نسبت به هر شرط که این. بعد میفرماید یه پاسخ میده ایشون. پس تا اینجا چی شد؟ ایشون گفت آقا قاعده لا ضرر یه اشکال داره، اونم لزوم تخصیص اکثره. بعد ایشون فرمودش که ممکنه بگیم همین که علمای فریقین به این قاعده عمل کردن این مشکل رو حل میکنه. بعد فهمیدن نه، این مشکل رو حل نمیکنه. چرا حل نمیکنه؟ به خاطر این که عرشاد خدمت شما که وقتی که تخصیص اکثر لازم بیاد، امر دار میشه بینه که همین معنای عامی که مستلزم تخصیص اکثره اراده شده باشه، یا یه معنای دیگری که اون معنا چی هستش؟ او معنا زیغتره و مستلزم تخصیص اکثر نیست. صرف این که علما اومدن به این معنای خلاصه مرجوح که مستلزم تخصیص اکثر است عمل کردن که دلیل نمیشه که ما بیان بگیم اون معنای دیگری که دو تا مرجع داره، اولا که مستلزم تخصیص اکثر نیست، ثانیا موافق با مقام امتنانه، یعنی هر ضرری رو نفع نمیکنه، فقط ضررهای امتنانی رو رفع میکنه، لذا درگیر با امثال ارشاد خدمت شما حکم جهاد و اینها هم نمیشود که بخواد اصلا با هم تعارضی داشته باشن و تخصیصی پیش بیاد. ما بیان به خاطر یه مرجع عمل مشهور بیان دو تا مرجع رو بیخیال بشیم، چون میگه این اصلا به عنوان مرجع کفایتشی نمیکنه. الا ان یقال مضافا الا من اکثریت الخارج و ان سلمت کسرتو، ایشون میگه مگر اینکه یه جور دیگه جواب بدیم، بگیم آقا اساسا اولا تخصیص اکثر لازم نمیاد، بر فرض ما بگیم مخصصات کثیرن اما اکثر نیستن، اینجور نیستش که مواردی که خارج میشه از مواردی که باقی میمونه بیشتر باشه. ثانی هم بگیم بر فرض تخصیص اکثر هم باشه، تخصیص اکثر مطلقا مستحجن و قبیح نیست، بلکه فقط در جای مستحجن و قبیح این تخصیص اکثر که چی باشه؟ که تخصیص اکثر هر شرط خدمت شما انواعی باشه، اما اگه تخصیص اکثر افرادی باشه یه قبیح نیست. خب دقت بکنید، یه مثال بزنم برای این. یه موقع تخصیص اکثر مصداقیه، یه موقع تخصیص اکثر مفهومیه و نوعیه. یه موقع شما میگن اکرم العلماء، این علما 100 تا عالم داره، بعد یه دلیل میاد یه مخصص ها میگه لا تکرم الفساق، فقط فساق رو میاد استثناء میکنه، اما در واقع اکثر این مردم این شهر چی هستن؟ اکثر علما این شهر فاسقن. فرض کنیم اینجور باشه، یعنی این 100 تا عالمی که این شهر داره یا کل دنیا داره، این 100 تا عالم، این 1000 تا عالم، 90 تاشون 900 تاشون فاسقن. تخصیص اکثر هست یا نه؟ به لحاظ افراد و مصادیق تخصیص اکثره، اما به لحاظ انواع تخصیص اکثر نیست. به لحاظ انواع این همه نوع تحت اکرم العلماء باقیمون، علمای فقیه باقیمون، علمای نمیدونم اصولی باقیمون، علمای فیلسوف باقیمون، فلاسفه، علمای ریاضیات باقیمون، همه علمای مختلف باقیمون، علمایی که سنشون کمه باقیمون، علمایی که سنشون زیاده باقیمون، علمای ایرانی باقیمون، تمام این اصناف هم فقط یه دونه عالم فاسق خارج شد. این تخصیص اکثر نیست به لحاظ انواع، اما به لحاظ افراد اتفاقا همین نوع اکثر افراد رو شامل می شود و اکثر افراد رو خارج کرده. هیچ قبیح نیست، یعنی هیچ کی نمیاد بگه که آقا این بله، اگر متکلم اومده گفته بود اکرم العلماء، بعد اومده بود گفته بود آقا لا تکرم ارشاد خدمت شما که فقها، بعد گفته بود لا تکرم مثلا چی اصولیون، لا تکرم ریاضیون، لا تکرم فلاسفه، لا تکرم فلان، همه رو گفته بود، فقط کلامی ها مونده بود تحتش. ولی اون که تعداد افراد کلامی ها نسبت به بقیه بیشتر باشه، این از 100 تا عالم 90 تاش کلامی باشه، اما یعنی تخصیص اکثر افرادی نیست، اما تخصیص اکثر انواعی و عرف مستحجن میدونه، میگه خب از اول به جای اکرم العلماء میگفتی اکرم متکلمی، فقط عالمه های متکلم رو بیای کام بکن، چرا اومدی اینجور گفتی کلامت، اینقدر هی لقمه رو پیچوندی دور سرت؟ پس اونی که مستحجنه تخصیص اکثر چیه؟ افرادیه، نه تخصیص اکثر، ببخشید، انواعیه، نه تخصیص اکثر افرادی. صرف تخصیص اکثر افرادی اگر بیان تخصیص اکثر نباشد، با یک تخصیص، با دو تخصیص، با تخصیص اقل اکثر افراد رو خارج بکنه، این هیچ قبیح نیست و هیچ خوبی چی نداره. حالا که اینطور شد، ایشون میخواد ادعا بکنه در ما نحنفی هم وقتی ما میبینیم ما یه قاعده داریم به نام قاعده لازرن، از اون ور یه عالمه مخصص داره و فرض کنیم ما که گفتیم کثیر هستن اما اکثر نیستن، اما فرض کنیم اکثرن و تخصیص اکثر داره لازم میاد، خود همین قرینه برای میشود که متکلم، و با این حال هم میبینیم فریقین هم دارن به این عمومش تمسک میکنن در مواردی که مخصص نداشته باشه، ما میفهمیم که فریقین برداشتشون این بوده، یعنی شیعه و سنی علما برداشتشون این بوده که این عام ازش اراده شده است، یک معنایی ارشمت خدمت شما، ببخشید، این مخصصاتی که هست اینا همه تحت یک عنوان واحدی میرن که اگر شما اون عنوان نمیدونیم، ولی ما نمیدونیم که الان اینکه اومده گفته زید رو اکرام نکن، بچه رو اکرام نکن، خالد رو اکرام نکن، عمر رو اکرام نکن، همینا رو گفته اکرام نکن، اینا نقطه مشترکشون چیه؟ اینا تخصیص اکثره، اما در این حال میگیم حتما یه نقطه مشترکی داشتن، مثلا فسق، که اون باعث شده که این تخصیص بشه، و اون وقتی شد دیگه تخصیص اکثر نیست، یک عنوان انگار گفته لا تکمل فسا، این دیگه تخصیص اکثر صدق چی نمیکنه، عرفا مستهجنش چی نمیدونه. در این گونه موارد ما بیم اینطور بگیم، ما اینجور جواب بدیم، میگیم ولو ما نمیدونیم اون عنوان واحدی که به واسطه تخصیص صورت گرفته چیه، اما همین که اجمالا میدونیم یک عنوان واحدی بوده که تمام این مخصصات رو جمع میکرده، همینقدر برای ما کفایت میکنه، ولو ندونیم اون عنوان چیه. مخصوصا اینکه میگیم مخاطبین میدونستن اون عنوان چیه. اون زمانی که این تخصیصات صادر میشده 1400 سال پیش، 1300 سال پیش، مخاطبین این تخصیصات میدونستن اینها به ما هو تخصیص زده نشدن از تحت قاعده لازرم. اینا یه نقطه مشترکی داشتن، اونا میدونستن، ما نمیدونیم، ما فاصله گرفتیم، قرائن از ما مخفی شده، ممکنه یه حکم عامی بوده، یه مثلا مخصص عامی بوده که همه این مخصصات رو در بر میگرفته، اون به دست ما مثلا چی نرسیده، اما اجمالا میدونیم که تخصیص اکثر انواعی چون مستعجنه، پس معلومه یک نوع واحدی به عنوان مخصص قرار گرفته که مشترک بین همه این مخصصاته و ما نمیدونیم اون چی. مثل که مولا گفته اکشن العلماء، از اون برم گفته لاتو که مثلا زیدن، بکران، خالدن، 90 تا تخصیص داده. بعد ما میدونیم مولا خودش خدای کلامه، خودش خدای بلاغت و فصاحت، نمیاد تخصیص اکثر بزن. پس میفهمیم این یه مخصصی بوده، مثلا یه جایی گفته لاتو کمل فساق، اون به دست ما نرسیده، این فرداش که دونه دونه اومده تاکید کرده اینا به دست ما رسیده و ما خیال میکنیم این تخصیص اکثر، در واقع تخصیص یک عنوان بوده و این تخصیص اکثر نیست. اینجا همینطور ما بتونیم مشکل رو مگر اینکه حل بکنیم. میفهمد الا ان یقال مضافن الا من اکثریت الخارج و ان سلمت کثرته، مگر اینکه گفته شود مضاف بر منع اکثر بودن اون مقداری که تخصیص زده شده و خارج شده از تحت قاعده لازرر، اگرچه و انسل نمت کسرت و کسرتش رو بپذیریم اما بگیم اکثر نیست. اضافه بر این چی بگیم؟ بگیم نه اصلا فرض کنیم تخصیص اکثر هم هست، ان موارد کثیرت الخارجتن العام، بگیم اون موارد کثیره که شما ادعا میکنید از تحت این عام خارج شدن، انما خرجت به عنوان واحد جامع لها، اینا با یک عنوان واحد خارج شدن که جامع همه این موارد کثیر است. و اینم رفعلا بچه تفسیر، آیا شما تفصیلا نمیدونیم اون عنوان چیه؟ ما نمیدونیم اون چیه، ولی ما نشناسیم، اما اینقدر میفهمیم که پس معلوم میشود که یک عنوان بوده، یه تخصیص بوده، چند تخصیص چی؟ نبوده که تخصیص اکثر لازم چی؟ یاد و اینم نعرف خب، گرچه ما اون عنوان جامعه این موارد کثیرا رو به بچه تفصیل ندونیم، ولی همینقدر که میدونیم تخصیص اکثر از مولای حکیم بلیغ واقع نمیشود، اجمالا یقین پیدا میکنیم، علم اجمالی پیدا میکنیم در قواعدی مثل قاعده لا ضرر، مثل قاعده لا حرج و اینا که علی الظاهر مستلزم تخصیص اکثرن، مولای حکیم یک تخصیص به یک عنوان واحد رو اراده کرده و از اون تخصیص اکثر لازم نمیاد، گرچه علم تفصیلی هم به اون عنوان چی نداریم. و قد تقرر و قبلا هم گذشت که تخصیص اکثر لا استهجان فیه، هیچ مستهجن نیست، اذا کان به عنوان واحد جامع لافراد یا اکثر من الباقی، در صورتی که با یک عنوان باشد که اون عنوان جامع افرادی است که اون افراد اکثر از باقی مونده افراد باشن. مثل که بگه اکرم العلماء کما اذا قیل اکرم الناس، بگه همه مردم اکرام کن و دل دلیل و نحل اعتبار عداله، از اون ورم یه دلیلی بگه که آقا به شرط این که عادل باشن، فاسقها رو اکرام نکن، لا تکرم الفساق من الناس، اینو بیاد بگه. خصوصا خب اینجا هرچند ما میبینیم خب اکثر مردم چی هستن؟ فاسقن. این تخصیص اکثر افرادی است، اما چون یک عنوان رو اومده تخصیص داده گفت لا تکن الفساق، عرفاً مستهجن نیست، خصوصا اذا کان المخصص من ما یعلم به المخاطب حال الخطاب، مخصوصا این که این مخصصی که الان ما نمیدونیم اون مخصص واحد اون عنوان واحد چی بوده، چیزی باشد که مخاطب وقتی که خطاب صورت میگرفت او رو میدونسته، ما الان نمیدونیم. فرض کنیم گفته اکرم الناس، از اون ورم 100 تا دلیل اومده گفته زید اکرام نکن، بکر 90% مردم خلاصه دونه دونه استثناء کرده، اخراج کرده، اما ما میدونیم یک دلیلی بوده مثلا لا تکرم الفساق که ما الان نمیدونیم اون چیا، اما میدونیم اون موقعی که این کلمات رو میگفته مولا 10 سال پیش، 100 سال پیش، 200 سال پیش، اون مخاطبین اصلی اون عنوان بهشون القا شده و اونا میدونستن که زید که استثناء شده به خاطر فسقشه، ما نمیدونیم به خاطر چیه، اما اونها میدونستن. لذا همه مقدار برای رفع قبح عرض شود خدمت شما که تخصیص اکثر کافیه. بعدم ایشون میفهمد و من هنا، از اینجا معلوم میشود ظهر وجه و صحت تمسک به کثیر من الاموات مع خروج اکثر افراد، یا از اینجا اون اشکال تخصیص اکثر در بسیاری از قواعد دیگه هم حل میشه، آشکار میشود صحت وجه، صحت تمسک به بسیاری از اموات با خروج اکثر افراد اونها، با اینکه اکثر افرادشون هم خارج شدن، تخصیص اکثر افرادی داشتن، مثل المؤمنون عند شروطهم. ببینید المؤمنون عند شروطهم میگه هر شرطی گذاشت مؤمن باید بهش عمل بکنه دیگه، درسته؟ اما شما ببینید چقدر تخصیص داره. شرط حرام اگه گذاشتی که قبول نیست، بگه به شرطی مالمو میفروشم که زنتو در اختیار من قرار بدی، شرب خمر بکنی. شرط ترک واجب به شرطی که نماز نخونی. شرط منافی با مقتضی عقل میگه به شرطی زنت میشم که با من جماع چی نکنی. شرط مجهول میگه به شرطی زنت میشم که ارشاد خدمت شما که شرط این مال رو مثلا به تو میفروشم که تو هر شبت هر چی در فلان معاملت سود کردی به من بدی. خب این شرط مجهول هستن، این شرطی است که نمیشه براش خطکش گذاشت و معلومش کرد. شرط قراری یه شرطی بگذاری که باعث قرار و ضرر طرف مقابل و فریب طرف مقابل بشه. و خیلی دیگر از انواع شرط. خب اینا تخصیص اکثره. اینا آدم نگاه میکنه میگه المؤمنون عند شروطهم، چرا آقا اینو فقها بهش عمل میکنن با این تخصیص اکثره که لازم میاره؟ میگیم از این بابت که ما میدونیم اجمالا حتما مولا یک عنوان جامعی بوده همه اینا رو، شرط ترک واجب، شرط حرام، اینا رو همه رو با هم در بر میگرفته. ولذا اگرچه به لحاظ افراد تخصیص اکثر هم و به لحاظ عناوین تخصیص اکثر نیست، یه عنوان تخصیص زده شده، ما اونا نمیدونیم، اما اون زمان میدونستن اون عنوان چیه، اون زمانی که این تخصیصات صادر میشده. یا اوفو به العقود، قوله تعالی اوفو به العقود بنان علی ارادت العهود کما فی السعی، بنابراین که از عقود عهدها اراده بشه نه فقط معاملات، که هر عهدی رو مؤمن باید بهش وفا کنه، در حالی که بسیاری از تحت این استثناء شده. مثل چی؟ عهد و عقد صغیر، عقد سفیه، عقد سکران و مست، عقد مفلس و ورشکسته، عقدهای قراری، عقدهای مجهول که طرفین معامله مجهول هستن، عقد عبد و خیلی عقدهای دیگه، اینا از مواردی هستن که از سطح این خارج شدن. ما اینجا همون جواب رو میدیم و به همون صورت پاسخ عرض شود خدمت شما که داده میشود. اینم نسبت به عرض شود به خدمت شما که این مسئله. فقط یه نکته اینجا باقی میمونه و اون این که بهتر بود مصنف به جای این همه لقمه دور سر پیچوندن اینجوری جواب دادن، یه جواب خیلی واضح بده که اینو ما قبلا هم گفته بودیم. و اون این که وقتی قاعده لا ضرر میاد، گفتیم ضرر رو در کجا نفی میکنه؟ در حکمی که شالوده حکم بر مبنای ضرر زدن بر مکلفی نیست. مثل روزه، روزه در مقام ضرر بر مکلف نیست، میگه صومو تصحو. اما خب حالا یه جایی یه روزه ای ضرری میشه، طرف سنگ کلیه داره. نماز در مقام ضرر زدن بر مکلف نیست، وقتی میگه ایستاده بخون ضرری نداره بر مکلفی. اما حالا برای یه نفری این ضرری میشه، کمرش دیست که کمر داره، زانوش مثلا درد میاد، التهاب غضروفی داره، نمیتونه سرپوزیاد وایسه، بهش ضرر میخوره، لطمه میخوره. وضو همینطور. اما یه حکمی مثل جهاد که اصلا بر مبنای اضرار به مکلف، میگه برو جهاد که خب شهید چی، بالاخره چیز بشی یا جانباز بشی. خمس میگه مال تو بده، بر مبنای ضرر. زکات همینطور. یه سری احکام اینجوری رو که لازرر نمیتونه نفی بکنه. چرا؟ به دو دلیل. اولا قبلا گفتیم به خاطر اینکه وقتی اینا با هم درگیر میشن، اگه لازرر بخواد اینا رو نفی کنه، لازم میاد اینا لغو و بیمورد بشن، چون همش ضرریه، همه افرادش ضرریان. مثل نماز و روزه نیست که بعضی افرادش ضرریه، لازرر مقدم شه یا عالم فرد تحتش باقی میمونه. اگه لازرر مقدم شه، یه دونه جهاد نمیمونه ضرری نباشه، همش باید نفی بشه. پس لازم میاد همون فقه جدیدی که ایشون میگفت. یا اولا ثانیه، پس اصلا ضرری که اونجا هست اینا نمیگیره که بخواد از تحتش خارج بشه. این ضرر در لازرر اصلا ضررهایی که حکم بر مبنای او اساس جعل حکم ضرر زدن بر مکلفه، اونا رو نمیگیره، اونا رو نفی نمیکنه. احکامی رو میگه که بر مبنای ضرر بر مکلفین جعل نشدن، مبناشون فایده رسانی بر مکلفین بوده، حالا یک ضرری هم احیانا توی مورد خاص توی مصداق خاصی دارن، اونا رو فقط میگیره. ثانیه گفتیم قاعده لا ضرر در مقام امتنانه، اون ضررهایی رو نفی میکنه که نفی اونها امتنان بر امت باشه، ولذا شامل خیلی از این مخصصات اینا اصلا نمیگیره، مخصص نیستن. مخصص این است که اون بگیرد بعد این بیاد اونو خارج بکنه. اساسا آیا ضرری که در جهاد هست ضرری است که نفی او امتنان بر امت؟ یعنی اگر ما به نریم این ضرر رو نکنیم، منت بر امت یا نه، میریزن همه امتو میکشن، این 4 نفر کشته نشن. این اصلا لازرر نمی گرفت که این بخواد تخصیص او به حساب بیاد، بعد تخصیص اکثر لازم بیاد. خوب بود مرحوم مصنف اینجوری جواب میدادن از این اشکال. من تا حالا اینطور جواب دادم که تو جاهایی که خلاصه تو قواعد دیگری مثل لاحرج و امثال ذالک که ما هر شبت خدمت شما نگاه میکنیم میبینیم که هیچ جواب دیگری وجود نداره، اونجا بتونن این حرف بزنن. همونجا هم میشه بحث همین مقام امتنان و اینها رو مطرح کرد. والحمدلله رب العالمین.